بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلاة الله على عباده من الآن إلى يوم الدين. الواحد بالوحدة غير الحق، إما واحد بالخصوص وإما واحد بالعموم، والأول هو الواحد بالعدد. این فصل در اقسام واحد بود. فرمودن در تقسیم اول تقسیم می شود واحد به واحد حقه و واحد غیر حقه. واحد حقه و واحد به وحدت حقه اونی بود که ذاتش نفس وحدت است، ذاتی به عنوان موصوف و صفتی به عنوان وحدت نداره. وحدت هم ذات او رو تشکیل میده و هم وصف او را. واحد و وحدت یک چیز بیشتر نیست. و اما در وحدت غیر حق ذاتی داریم موصوف به وحدت، موصوف چیزی و وصف چیز دیگر. وحدت حق اقسام نداره، یعنی در این تقسیم دو قسم که پیدا کردیم، یک قسمش میمونه کنار. و اما وحدت غیر حقه اقسامی داره. وحدت غیر حقه میفرمان یا واحد است بالخصوص، اونی که دارای وحدت غیر حقه است، یا واحد بالخصوص است و یا واحد بالعموم. واحد بالخصوص یعنی یک چیز خاصه، مثل این که زید یک انسان خاصه. اما واحد بالعموم اونه که یک واحده، ولی یک واحدی که گسترده است، قابلیت این رو داره که بر کثرات صدق کنه. مثل مفهوم انسان، مفهوم نوعی انسان یک مفهوم بیشتر نیست در مقابل مفهوم فرست، در مقابل مفهوم سما، مفهوم عرض و انواع دیگر. ولیکن این مفهوم مفهومی است که قابل انطباق است بر کثیرین. به زید که یک واحد بالخصوصه و ام که یک واحد بالخصوصه و بک که یک واحد بالخصوص دیگه است، این واحد بالعموم شامل میشه، بر همه اینا صدق میکنه. پس واحد به وحدت غیر حقه یا واحد بالخصوص است، که البته واحد بالخصوص میفرمند اسم دیگری هم داره، نوش میگن واحد بالعدد. برای اینکه این شیء خاص وقتی شد واحد، اگر دو تا از این واحدها کنار هم قرار بگیره عدد ساخته میشه. چون سازنده عدده، قبلا گفته شد که عدد از دو به بالا رو میگن، برخلاف اونچه که در ریاضی امروز معموله، تعریف عدد شامل یک نمیشه، تعریف عدد از دو به بالا رو شامل میشه. برای اینکه عدد از اقسام مقداره و مقدار اونیست که ذاتاً قابل انقسامه، کم اونیست که یقبل القسمت الوهمیه به ذات، و یک قابل قسمت نیست. و اما واحد بالخصوص، خود اینجا که واحد بالعموم شد و واحد بالخصوص دو قسم داریم، حالا هر دوی این اقسام باز اقسام دارن. واحد بالخصوص بفرمان که معناش اینه که شی وحدت داره و قابل انقسام نیست، اقسام نداره، کثرت درش نیست. یه وقت هست که این وحدت که عارض یک موصوفی شده، خود اون موصوف هم فی حد ذاته قابل انقسام نیست. یعنی اون موصوف به ما این که وصف وحدت رو داره، خب این طبیعی که قابل انقسام نباشه، ولیکن با قطع نظر از وصف وحدت موصوف دو جور میشه. یه وقتی که موصوف با قطع نظر از وحدتش هم قابل انقسام نیست، یه وقتی که نه، اون موصوف اگر از وحدتش صرف نظر بکنی خودش قابل انقسامه. پس واحد بالخصوص شد دو قسم. برای اینکه یا با قطع نظر از وحدت خود ذات موصوف قابل انقسام نیست، و یا اینکه نه، ذات موصوف قابل انقسام هست. اونجایی که قابل انقسام نباشه خودش اقسامی داره. برای اینکه این که قابل انقسام نیست، برای اینکه خود وحدت موصوف ما خود وحدت و وصف وحدت رو داره. اگر شما گفتید الوحدت و واحدون، که این حقیقتا واحد هم میشه بر وحدت همه جا، و اگر به چیزهای دیگه هم میشه به خاطر این که وحدت دارند، که نظیر این رو در جاهای دیگه داشتید که میگیم اگر به هر چیزی حمل میشود ابیزون، به خاطر این است که بیاض دارد، و اما به خود بیاض که ابیز حمل میشه، این دیگه به ذاته. البیازو ابیزو به ذات، سفیدی سفید از ذاتن، ولیکن الغرتاس و ابیزو به خاطر بیاض، به واسطه بیاض. پس بنابراین به خود وحدت ما میتونیم بگیم واحد، ولی اون که در عرف ممکنه استعمال نشه و نیان بیاض رو بگن ابیض، ولیکن بحث فلسفی بحث دقت عقلیه. میگه شما که به کاغذ میگی سفیدون به خاطر اینکه بیاض داره، پس خود بیاض ابیض است به طریق اولا بذات. پس بنابراین ما به هر چیز به زید میگیم واحد است، برای اینکه وحدت داره، پس خود وحدت واحد است بذات. حالا اینجا که واحدون را حمل میکنیم بر وحدت و صفت قرار میدیم برای وحدت، وحدت به عنوان وصف واحدون قابل انقسام نیست، چون واحدون یعنی غیر قابل انقسام. با قطع نظر از اون وصف هم خود موصوف وحدته، باز قابل انقسام نیست. پس ذات موصوف هم با قطع نظر از وصف وحدت قابل انقسام. این در صورتی که موصوف ما خود وحدت باشه. یه وقت نه موصوف اصلا غیر وحدته، چیز دیگه ایه، ولی در این حال قابل انقسام نیست با قطع نظر از وحدت هم. مثل نقطه واحده، نقطه با وصف وحدت، یک نقطه با وصف وحدت که هست قابل انقسام نیست، چون واحدون یعنی غیر منقسم. حالا اون وحدتش هم که بذاری کنار، خود نقطه رو که معروضه در نظر بگیری، باز می‌بینی نقطه یعنی چیزی که لا یقبل القسمه، لا طولن ولا عرضن ولا عمقن. گفتیم دیگه حجم اونیست که طول و عرض و عمق داره، در هر سه طرف قابل قسمته. سطح اونیست که طول و عرض داره، پس در دو جهت قابل قسمته. خط اونیست که طول داره، پس در یک جهت در همون طولش قابل قسمته. نقطه اونیست که نه طول داره، نه عرض داره، نه عمق، پس در هیچ جهت قابل قسمت نیست. ذات نقطه با قطع نظر از وحدتش هم قابل انقسام نیست. این که ذات غیر از وحدت باشه و در این حال با قطع نظر از وحدت قابل انقسام نباشه، یه وقت مثل نقطه است که وضعی بهش میگن. وضع قبلا داشتیم به عنوان یکی از مقولات، ده مقوله، یکیش وضع بود، هیئتی که حاصل میشه از نسبت اجزای شی به هم و مجموع با خارج. ولی وضع در فلسفه به معنای دیگری هم استعمال میشه و اون به معنای قبول اشاره حسیه. اینجا که میگیم وضعی یعنی قابل اشاره حسی. این شیئی که مثل نقطه واحد است به ذات و غیر قابل انقسامه، قابل اشاره هست. یعنی شما میتونی به سر یک خط اشاره بکنی و بگی اینجا نقطه است. همونطوری که به انتهای یک سطح شما میتونی اشاره بکنی و بگی اینجا خطه، به انتهای این خط هم شما میتونی اشاره بکنی و بگی اینجا نقطه است. پس بنابراین نقطه با اینکه طول و عرض و عمق نداره قابل اشاره هست. نقطه عبارت است از سر این خط، این خط سر انتهاش نقطه است. اما یه وقتی که نه، حتی قابل اشاره حسی هم نیست، اون معروض، اون موصوف به وحدت، اینم خودش دو جوره. یه وقت رابطه با ماده داره، مثل نفس. نفس یک موجود واحده، وقتی که با وصف وحدت در نظر بگیرید خب قهرن واحده، بدون وصف وحدت هم در نظر بگیرید، باز النفس و واحدتون، چون مجرد است و مجرد قابل انقسام نیست، طول و عرض و عمق نداره، عدد نداره تا تقسیم بشه. پس النفس فی حد ذاتها هم واحدتون، ولی این قابل اشاره حسی هم نیست، یعنی شما نمیتونید اشاره بکنید به اینکه نفس کجاست. به مغز میشه اشاره کرد، به قلب میشه اشاره کرد، به اجزاء دیگر بدن میشه اشاره کرد، ولی به اون چه که مدبر بدن به نام نفس که بدن بودن بدن به اوست نمیشه اشاره کرد، چون مجرده و جا نداره. پس بنابراین قابل اشاره نیست، در حالی که تعلق به ماده داره، ارتباطش با این بدنه. یه وقتی که نه، به طور کلی بی ارتباط با ماده هست، هیچ رابطه ای هم با ماده نداره، مثل عقل به اصطلاح فلسفه، اون فرشتگان مجرد، اون واحدون چون مجرده به ذات قابل انقسام نیست، و در این حال که قابل اشاره حسی نیست، تعلق به ماده هم نداره، مفارق بالکلیه است، یعنی جدای از ماده است به طور کلی. اینها همه مال اونجایی بود که واحد بالخصوص ما معروضش با قطع نظر از وصف وحدت قابل انقسام نباشه. قسم دوم اینه که واحد بالخصوص داریم بلکن معروض او با قطع نظر از وصف وحدت قابل انقسام هست. این که با قطع نظر از وصف وحدت قابل انقسام هست، یا قابل انقسام است در طول و عرض و عمق مثل جسم واحد، این جسم با وصف وحدت قابل انقسام نیست، به ما اینکه یک واحده قابل انقسام، ولی با قطع نظر از وحدت دارای اجزاء بالقوه است، قابل انقسامه، هم در طول هم در عرض هم در عمق. یه وقتی که نه، فقط در طول و عرض صد، یه وقت در طول فقط مثل خط. پس بنابراین واحد بالخصوص در تقسیم اول دو قسم شد، برای اینکه یا معروضش قابل قسمت هست به ذاته، یا قابل قسمت نیست. اونجایی که قابل قسمت نبود 4 قسم پیدا کرد، و اونجایی که قابل قسمت بود 3 قسم. حالا بعد واحد بالعموم رو شروع میکنن، اینو بخونیم. والواحد بالوحدت غیر الحق، اونی که واحد است به وحدت غیر حقه، یعنی ذاتی دارد و وصف وحدت رو جدای از اون ذات داره که موصوفی داریم و صفتی، این اما واحدون بالخصوص یا واحدون بالعموم. واحد بالخصوص یعنی یه شیء خاصه، بل اول اون واحد بالخصوص هو الواحد بالعدد، همونیست که اسم دیگرش عبارت است از واحد بالعدد. خب به چه مناسبت واحد بالخصوصش میگن؟ برای اینکه شیء خاصیه. ولی به چه مناسبت میگن واحد بالعدد؟ برای اینکه قابل تکراره، این شیء خاص یه شیء خاص دیگه هم از نوع خودش بغلش قرار بگیره و وقتی تکرار شد عدد میسازه، به این مناسبتی که بهش میگن واحد بالعدد. و هو الذی یفعل به تکرره العدد، این اونیست که با تکرار شدنش عدد میسازد. زید یک انسان خاصه، امر وقتی یک انسان خاصه دیگر اومد پلوی زید قرار گرفت، میشه دو عدده. وقتی یه بار دیگه تکرار شد، یعنی یه انسان خاصه دیگه کنار اینها قرار گرفت، میشه سه، اونم یه عدد دیگه است. و همینطور وقتی تکرار بشه، این انسان خاص با انسان خاصه بعد با انسان خاصه بعد با انسان خاصه بعد وقتی کنار هم قرار گرفتن، 4 میشه که اونم یک عدده. عدد با تکرار این انسانهای خاص به وجود میاد، عدد با تکرار کتابهای خاص به وجود میاد. واحد بالخصوص که تکرار شد عدد میسازه، این واحد بالخصوص. و اما وثانی که واحد بالعموم باشه، کن نوع الواحد، مثل نوع واحد، مثل انسان به عنوان یک نوع، نه یک انسان خارجی که بشه واحد بالخصوص. انسان که یک نوعه، در مقابل فرس که یک نوع دیگه است، در مقابل حمامه که یک نوع دیگه است، و همینطور این یک نوعه در مقابل اونا که یک هر کدوم اونا هم یه نوع هن. و مجموعشون انواع کثیرن. پس این یکه در عین اینکه عام انسان زید و عمرو و بکر و تقی و نقی و همه رو شامل میشه، یا جنس واحد که دیگه خیلی روشن‌تره، حیوان یک جنسه، چنان که جوهر یک جنسه، چنان که جماد یک جنسه، ولی این یک جنسیه که قهرن چون جنسه عامه، یک امر واحده ولی واحده بالعمومه و نه واحده بالخصوص، نوع واحد، جنس واحد، نه واحده بالعموم. اقسام واحده بالعموم میمونه برای بعد، اما اقسام واحده بالخصوص، خود واحده بالخصوص اما ان لا ينقسم من حيث الطبيعه المعروضه للوحده ایزن، واحده بالخصوص یا اینکه تقسیم نمیپذیرد از حیث اون طبیعتی که معروض وحدت است نیست، یعنی از حیث وصف وحدتش که روشن است که تقسیم نمیپذیره، از حیث معروض این وصف وحدت موصوف، خود موصوف رو وقتی در نظر میگیری با قطع نظر از صفت میبینی خود موصوف هم قابل قسمت نیست. واحد بالخصوص یا اینطور است که تقسیم نمیپذیرد از حیث اون طبیعت معروضه وحدت، از حیث اون طبیعتی که موصوف به وحدت و وحدت بهش عارض شده، از حیث خود اون طبیعت نیز، یعنی همونطوری که از حیث وحدتش تقسیم نمیپذیرد، از حیث طبیعت معروض وحدت و موصوف وحدت هم تقسیم نمیپذیرد. خودش میگه ایزن این کما لا ینقسم من حیث و وصف وحدت، همونطوری که از حیث وصف وحدتش تقسیم نمیپذیرد، از حیث طبیعت معروضه هم تقسیم نمیپذیرد. و یا اینکه نه ینقسم، یا اینکه نه از حیث طبیعت موصوف به وحدت قابل قسمته. ولی اول اونی که خود موصوف هم در اون وحدت قابل قسمت نیست و تقسیم پذیر نیست، اما نفس و مفهوم الوحدت، یا خود مفهوم وحدته، چون خود مفهوم وحدت رو هم میشه گفت واحدون، ولی این در میان عرف کوچه و بازار گفتنش وجهی نداره و برای اونها معنایی نداره که بگیم البیاض و ابیض یا بگیم الوحدت و واحدتون، ولیکن در تحلیل عقلی خیلی روشن است که وحدت وصف قرار میگیره، واحدون وصف قرار میگیره برای وحدت، برای اینکه هر چیز که واحد است به خاطر وحدتشه، پس کل شیء واحد بالوحده والوحده تو واحدتون بالذات، وحدت دیگه وحدت داره نه به خاطر وحدت دیگر، به خاطر ذات خودش، اونطوری که در کتابای ابتدایی میگفتن هر چیز چرب است به وسیله روغن، ولی روغن دیگه چرب است به ذات، هر چیزی ابتدا میشه با بسم الله، ولی بسم الله دیگه احتیاج به یه بسم الله دیگه نداره، اون تبرکش به ذات خودشه. پس بنابراین این واحد بالخصوص یا تقسیم نمی شود از حیث طبیعت معروضه وحدت نیست، و یا تقسیم میشه. اون اولی که تقسیم نمیشه یا خود مفهوم وحدته، مفهوم وحدت وقتی با وصف وحدت در نظر گرفته بشه خیلی روشن است که واحدون یعنی لاینقسم، با قطع نظر از وصف وحدت هم در نظر گرفته بشه باز وحدت یعنی عدم الانقسام، حیثیت عدم الانقسام رو بهش میگن وحدت، پس خود وحدت به حد ذاته هم قابل قسمت، یا خود مفهوم وحدت و عدم الانقسام است، این عدم الانقسام رو به عنوان عطف تفسیر برای وحدت آورده، خود مفهوم وحدت و عدم الانقسام است، و یا اینکه نه غیر مفهوم وحدت، غیر مفهوم وحدت هم اما وضعیون یا یه چیزی که قابل اشاره حسی که نقطه الواحده، مثل نقطه واحد، نقطه واحده با وصف وحدت که خیلی روشن قابل است، بدون وصف وحدت هم باز قابل انقسام نیست، چون نقطه یعنی چیزی که نه طول داره نه عرض داره نه عمق، پس هیچ قابل، و اما غیر وضعیه، و یا اینکه نه وضعی نیست، یعنی قابل اشاره حسی نیست، با انگشت نمیشه به او اشاره کرد، با گوشه چشم به او نمیشه اشاره کرد، کل مفارق، مثل موجود مجرد. و خود اینم دو قسمه، مجردم هو اما متعلق بالمادت به وجهن، این مفارقم یا تعلق و وابستگی داره به ماده به نحوی، این به نحوی رو که میگم برای اینه که در نفس اختلاف نظرها مختلفه که یا رابطه نفس با بدن چه نحو رابطه ایه، آیا مثل رابطه کشتی و ناخدای کشتیه، مثل رابطه ماشین با راننده ماشینه، یا مثلا رابطه ای بالاتر از این و رقیق‌تر و دقیق‌تر از این. به هر حال این دیگه جاش بحث نفسه، لذا اینجا به صورت بوجهن به هر حال یه رابطه ای دارن، نفس با بدن بی رابطه نیست. بعضی ها که مثل دکارت ظاهرن میگه اینا رابطه شون رابطه موازاته، یعنی دو تا موجود مستقل از همدیگه هستن ولی به موازی همدیگه میان، همیشه به موازات همدیگه هستن، یعنی اینطور نیست که پیوستگی ذاتی بین این دو باشه، مثل دو تا انسانی که کنار هم راه میرن. اینا مثلا یه نظرهایی که البته اینا در فلسفه اسلامی با اون دقتی که داشته مطرح نبوده. و هو اما متعلق بالماده به وجهن، این مفارقه یا اونیست که تعلق به ماده داره به یه نحوی کنه، و اما غیر متعلق و یا این که نه هیچ تعلق به ماده نداره کل عقل به اصطلاح فلسفه در مقابل نفس، یعنی موجودی که مجرد است ذاتن و فعلا. بارها گفتیم که عقل اصطلاحاتش در خود فلسفه متعدده، یکیش این معناست که مقابل نفسه، ولی یکی از معانی عقل اون مرتبه ای از ادراک است که یا اون قوه ای که درک میکنه مجردات به حساب مفهوم های کلی را که میشه از مراتب نفس. یعنی این نفس ما اونطوری که جزئیات درک میکنه که اسمش رو میذاریم احساس و تخیل، کلیات هم درک میکنه که اسمش رو میذاریم عقل و تعقل. اون عقل اینجا منظور نیست، عقلی که مال انسانه منظور نیست، اون عقلی که آفریننده انسانه منظوره کلام. و ثانی، خب گفتیم که واحد بالخصوص از حیث طبیعت معروضه یا قابل انقسام نیست مثل این اقسام و یا قابل انقسام هست. اینم و هو الذی ثانی، یعنی اونی که یقبل الانقسام به حسب طبیعت هل معروضه، اونی که قابل انقسام است بر حسب اون طبیعتی که معروض وحدته، اون موصوف به حد ذاته قابل انقسامه با قطع نظر از وصف وحدت. اما ان یقبله بالذات، یا قابل قسمت است ذاتن کل مقدار الواحد، مثل مقدار واحد 5 در کم منفصل، زمان در کم متصل غیر غار، و سطح و حجم و خط در کم متصل غار. نه همه رو یک کاسه کردن. مقدار واحد، وقتی گفتیم مقدار واحد یعنی کم واحد، کم هم در تعریفش چی گفته شد؟ و هو الذی یقبل القسمت الوهمیه بالذات، این یقبله بالذات قابل قسمت است بالذات، یعنی خط به وصف وحدت قابل انقسام نیست ولی با قطع نظر از وصف وحدت قابل قسمت است به ذات، و همینطور عدد و همینطور زمان و همینطور حجم و سعت، این قابل قسمت است به ذات. و اما ان یقبله بالعرض، که این از خارج نگفته بودیم، ولی این که قابل قسمت است بالعرض، بالعرض یعنی خودش بیاد ذاته درش قسمت معنا نداره، بلکه به خاطر این که مقدار داره و مقدار قابل قسمته، قسمت به او هم سرایت میکنه. نظیر این که به خاطر این که در ناودان آب راه میفته، جریان رو به ناودان هم نسبت میدیم بالعرض، یعنی اسناد الی غیر ما هو لهه. و اما ان یقبله بالعرض کل جسم طبیعی الواحد، مثل این که جسم تعلیمی، جسم طبیعی سنگ واحد، شما میگه سنگ قابل تقسیم، و حال این که سنگ به ما هو سنگ قابل تقسیم نیست، سنگ به ما این که یک متر حجمشه یا یک سانتی متر حجمشه و یک سانتی متر حجم است و حجم به ذات قابل تقسیمه، وقت میگیم سنگ هم قابل تقسیمه. سنگ قابل تقسیم است لمقداره، لحجمه، نه به ذات. مثل جسم طبیعی واحد تقسیم میشه من جهت مقداره، از جهت اون مقداری که داره. این همه اقسام واحد بالخصوص بود. و اما واحد بالعموم اونم باز اقسامی داره، برای اینکه در تقسیم اولی تقسیم میشه به واحد بالعموم مفهومی و واحد بالعموم غیر مفهومی. که میگیم این واحد بالعمومه یعنی یک مفهومه، یک مفهوم عامه. پس میشه واحد بالعموم مفهومی، یک واحد عامه، ولی این یک واحد عام یک مفهومه. مثل همون مثالایی که قبلا زدیم، میگیم مفهوم انسان یک مفهومه، ولی این یک مفهومی است که عمومش عموم مفهومیه، یعنی از نظر مفهوم قابل انطباق است بر افراد کثیره. که خود این هم باز اقسامی داره، برای اینکه این مفهوم واحد یه وقت مفهوم جنسی است، یه وقت مفهوم نوعی است. یه وقت مفهوم جنسی و نوعی نیست، مفهوم عرضی است که به صورت خاصه یا عرض عامه. اینا همه اقسام واحد بالعموم مفهومی است. یه وقت نه، یه چیزی رو میگیم واحد است، وحدتش هم بالعمومه، ولی عموم نه عموم مفهومی که ذهن ما همش با او معنوسه، تا میگیم عام یعنی مفهومش یه جوریه که قابل انطباق بر کثیری، نه، عموم به معنای وسعت وجودی، به معنای گستردگی وجود. مثل این که میگیم هستی رو خدا خلق کرده، این هستی مخلوق یک هستیه، ولی یک هستی است که گسترده است به همه موجودات. سما هم هست، عرض هم هست، انسان هم هست، بقر هم هست، فرس هم هست، و همینطور هستی یک هستی گسترده بر میگیم عالم هستی، جهان هستی. این هستی گسترده است، ولی گسترده به این معنا که یعنی به گستردگیش و عمومش به این معنا نیست که یه مفهوم به چیزهای متعددی سر میکنه، چون این وصف رو برای مفهوم وجود قرار ندادیم. البته برای مفهوم وجود هم میشه قرار داد، ولی اون وقت میشه از اقسام واحد بالعموم مفهومی، نه برای حقیقت وجود. اون حقیقت وجودی که قبلا بحث میکردیم که حقیقت وجود واحدتون، یه فصل داشتیم به این که حقیقت وجود واحده. اون حقیقت وجود بحثش غیر مفهوم وجود بود. حقیقت وجود یعنی اون عینیت خارجی، حقیقت هستی. خب این هستی واحد است، ولی یک واحد گسترده، یک واحد است که منحصر به یه شیء خاص نیست که بشه واحد بالخصوص، بلکه یک واحد است که اشیاء مختلفی را زیر پر گرفته، پس واحد بالعمومه. ولی عموم اینجا حساب مفهوم و اینها نیست، چون هستی خارجی مفهوم نیست. مفهوم یعنی اون چیزی که تو ذهنه، و خارج یعنی اون که تو ذهن نیست، اونی که خود ذهنم یه جزئی از او، به ما اینکه ذهنم یکی از موجودات خارجیه. این هستی عامه است، یعنی گسترده است. اینجا عموم به معنای سعه وجودی است و نه به معنای مفهومی. و من والواحد بالعموم اما واحد بالعموم المفهومی. اون واحد بالعموم در مقابل واحد بالخصوص، اون واحد بالعموم باز اقسامی داره، یا واحد است بالعموم مفهومی، عمومش عموم مفهومیه، و یا اینکه نه، عمومش عموم مفهومیه چون خودش اصلا از جنس مفهوم نیست. واحد است به عموم به معنای سعه وجودی، که عموم به این معنا دیگه مال اصول و منطق و اینا نیست، این مختص به فلسفه است. عام میگیم یعنی گسترده است، یعنی همه چیز رو فرا گرفته. هستی اینطوره، واحد است به عموم به معنای سعه وجودی. ما اولی که عموم مفهومی باشه خودش چند جوره، یا واحد نوعی مثل وحدت نوع انسان، مفهوم انسانون یک مفهومی است که یکیست در عین اینکه عامه برای اینکه افراد مختلف، و یا واحد جنسی است مثل وحدت حیوان، یک مفهوم عامه، واحدان بالعموم المفهومی. و و یا واحد عرضی است، مثل وحدت ماشی که عرض عامه یا زاهد که عرض خاصه. این هم یک مفهومه، ولی یک مفهومه که تمام افراد یک نوع را مثل زاهد شامل میشه، یا تمام افراد انواع مختلفی را شامل میشه. پس عموم داره، یک مفهومه لذا بهش میگیم مفهومی، عامه لذا بهش میگیم بالعموم. یک مفهوم بیشتر نیست در مقابل مفاهیم دیگه، اینم یه مفهومه لذا بهش میگیم واحد، واحدون بالعموم المفهوم. و اما واحد بالعمومی که مفهومی نیست، به معنای سعه وجودیست، کل وجود المنبسط، مثل وجود گستردهی که همه ی هستی، همه ی جهان مخلوق رو فرا گرفته. میگیم خداوند متعال یک جلوه داره و اون جلوهش عبارت است از هستی. این هستی رو بهش میگن وجود منبسط. این وجود گسترده بر همه ی عالم هستی، این مخلوق باری، این مخلوق در عین اینکه واحده، واحده بالخصوص نیست که منحصر بشه به زید فقط، نه، به یه شیء خاص، یک وجوده ولی گسترده است، همه هستی رو با همون یگانگیش شامله. یگانگیش الان دوباره چون ذهن ما با ماهیات اونس داره، میره سراغ این که کجاش وحدته، ولی وقتی رفتیم سراغ اون فصل تشکیک و اثبات این که ان الوجود حقیقت واحده، وقت روشن میشه که عقل از وهم و خیال آزاد که شد، می درسته وجود حقیقت واحده است. پس واحد است ولی در عین گستردگی. تمام شد، اینا همه حقیقی بود. در اون اول مسئله گفتیم واحد یا حقیقی است یا غیر حقیقی. گفتیم غیر حقیقیش بعد بحثش میاد اینجا. غیر حقیقی یعنی اونی که موصوفش واقعا متصف به وحدت نیست، حقیقتا متصف به وحدت نیست، بلکه متصف به وحدت یه واسطه ای که اون واسطه حقیقتا متصف به وحدته و از او وحدت سرایت میکنه مجازن به این موضوع. این میفرمان که مثل این که میگیم انسان و فرس یکی هن. انسان و فرس یکی هن یعنی در حیوانیت یکی هن. یعنی حیوانی که جنس اینهاست یکیه حقیقتاً و خود اونها حقیقتاً یکی نیستن. پس وحدت وصف حیوان است حقیقتاً و نسبت داده میشه به انسان و فرس از باب اسناد الی غیر ما هو و له. مثل اینکه جریان وصف ما است حقیقتاً و اسناد داده میشه به میزاب مجازاً، به نهر مجازاً. این رودخانه را افتاد، رودخانه را نیفتاده، آب که راه افتاده، بلکه این جریانی که مال آب است حقیقتاً به اون هم اسناد داده میشه. اینجا این که این خودش میفرمان اقسام میداره، برای اینکه اگر دو چیز در جنس مشترکن و به خاطر اینکه جنسشون یکیه به اونها میگیم یکی، اسم اینو دارن تجانس، اسم خاص داره. تجانس یعنی همجنس بودن. این همجنس بودن به معنای فارسیش، همجنس بودن در فارسی یعنی هم نوع بودن منطقی، ولی همجنس بودنی که اینجا گفته میشه به معنای همون دقیق منطقی و فلسفیش، یعنی جنسشون یکیه، نوعشون یکی نیست. انسان و فرس همجنسن، همجنسن یعنی هر دوشون دارای یک جنسن به نام حیوان، ولی اینکه نوعشون با هم فرق میکنه. و اگر نه نوعشون یکی بود، مثل اینکه میگیم زید و فرع، زید و امر یکی هن، زید و امر یکی هن، یعنی نوعشون یکیه، یعنی هر دو از نوع انسان هن، اسم اینو میذارن تماثل. اگر نه اینها مقدارشون یکی باشه، مثل اینکه میگیم این یک متر مکعب سنگ با اون یک متر مکعب آهن، این دوتا یکی هن، یکی هن یعنی مقدارشون، حجمشون یکیه، هر دوشون یه متر مکعب هن، اسم اینو میذارن تساوی. اگر کیفشون یکیه، مثل اینکه میگم امامه با کاغذ یکیه، یعنی رنگش یکیه، هر دو سفیده، اسم اینو میذارم تشابه. اگر وضعشون یکیه، مثل اینکه میگم این طرف میز با اون طرف میز یکیه، یعنی وضعشون نسبت به هم دیگه یکسانه، اسم اینو میذارم توازی. اسمهای خاصی داره. اگر اضافه شون یکیه، یعنی این برادر اوست و اون هم برادر اینه، میگیم این با او یکیان. یکیان یعنی اضافه شون یکیه، یعنی این هم برادر اوست و هم برادر اینه، اسم اینو میذارن تناسب. الواحد و غیر الحقیقی، واحد غیر حقیقی اونیست که اتصف بالوحدت به عرض غیره، اون که گفتیم واسطه در عروض، اینجا به یه بیان دیگه دارن تبیین میکنن اون را. واحد غیر حقیقی اونی که واسطه در عروض داره، یعنی چه؟ یعنی اونیست که متصف شده به وحدت به عرض غیر، یعنی بالعرض متصف شده به سبب غیر، یعنی غیری واسطه شده برای اینکه به اینم بگیم واحدون، و حال اینکه این حقیقتا واحد نیست، به عرض غیر، به واسطه در عروض بودن غیر، یعنی یه غیری واسطه در عروضه. به انیت تهدن نوع اتحاد مع واحد حقیقی، به اینکه متحد باشد یه نوع اتحادی با یه واحد حقیقی، چون یه رابطه ای داره، یه اتحادی داره با اون واحد حقیقی، واحد حقیقی واحد است به ذات، به اینم وحدت و نسبت میدیم، که زید و عمر میگیم فانهما واحدون فی الانسان، یا واحدن در انسان، لذا میشه بگیم زید و عمر واحدون. چرا؟ برای اینکه انسان که نوع اینهاست واحدن، و اینها هر کدوم اتحاد دارن با انسان، برای اینکه زید همون انسان است به شرط شی، عمرو همون انسان است به شرط شی، که کلیه طبیعی موجود است در خارج به وجود افراده. یا انسان و فرس که فانهما واحدون فی الحیوان، حیوان واحد از حقیقتا، انسان و فرست رو بهش وحدت نسبت میدیم، واحد غیر حقیقیه. البته همینطور هم نمیشه نسبت داد، باید یه اتحادی باشه، و الا اون وقتی که آب در رودخانه نیست نمیشه گفت رودخانه راه افتاد، وقتی که بارون نیست نمیشه گفت ناودان راه افتاد، باید ناودان یه اتحادی با بارون پیدا بکنه، رودخانه با اون آب جاری باید یه اتحادی پیدا بکنه تا جریان رو به اونم نسبت بده. اینجا هم همینطوره، چون انسان با حیوان متحد است از باب اینکه حیوان جنس اوست، میگیم الانسانو حیوانون، حمل میکنیم و هم علامت اتحاده. الفرسو حیوانون، چون هر دو اینا با حیوان متحدن، حیوان یکیه، به هر دوی اینها رو هم رفتن میگیم یه. و تختلف و اسماء الواحد غیر الحقیقی، واحد غیر حقیقی میفرمان اسماش فرق میکنه به اختلاف جهت وحدت بالعرض، اون جهت وحدت چون مختلفه، گاهی جهت وحدت نوعه، گاهی جهت وحدت جنسه، گاهی جهت وحدت کمه، گاهی کیفه، گاهی وضعه، گاهی نسبته، لذا اسم اون وحدت غیر حقیقی هم فرق میکنه. نام های واحد غیر حقیقی فرق میکنه به سبب فرق کردن اون جهت وحدت بالعرض، اونی که سبب وحدت شده بالعرض. فالوحدت و فی معنا نو تسمى تماثلا، اگر دو چیز وحدت داشته باشن در معنای نو، یعنی هر دو از یک نو باشن، بهش میگن تماثل، مثل اینکه میگیم زید و عمرو مثلانن. و در معنای جنس اگر وحدت داشته باشن، مثل انسان و فرس که میگیم وحدت دارن در حیوان، این تجانس، یعنی هم جنس بودند. و فعل کیف تشابه ها، اونجایی که در کیف وحدت داشته باشن، مثلا میگیم این شیشه عطر با اون شیشه عطر یکیه، یعنی هر دو یک بو داره، بوش یکیه. این ورق کاغذ با اون ورق کاغذ یکیه، یعنی هر دو رنگش یکیه. این بلندگو با اون بلندگو یکیه، یعنی هر دو صداش یکیه، بهش میگن تشابه. و فعل کمه تساوی ها، در اونجایی که در کم یکی باشن بهش میگن تساوی، مثل این که میگیم این مکعب با اون مکعب یکیه، یعنی هر دوشون یک حجم دارن. و فعل وضعه توازی ها، اونجایی که وضعها با هم یکی باشه میگیم این سمت میز با اون سمت میز یکیه، یعنی رابطه شون با هم یکسانه. و فی نسبت تناسب، اونجایی که در نسبت یعنی اضافه، مقوله اضافه اسم دیگرش نسبته، در نسبت و مقوله اضافه با هم رابطه داشته باشن بهش میگن تناسب. مثل این که میگیم زید و عم یکی، یعنی هر دوشون یک نسبت با هم دیگه دارن، اینم برادر اوست اونم برادر اینه. و وجود و کل من الاقسام المذکورت ظاهر، وجود داشتن هر یک از این اقسامی که ذکر شده روشنه. کذا و رو این چنین پیشینیان گفتن و ما هم نقل کردیم. فصل سوم، این فصل سوم به مناسبت اینکه بحث وحدت و کثرته، به مناسبت وحدت بحث حمل پیش میاد. چون هم یعنی این همانه، این همانه است یعنی این با او یکیه. پس از عوارض وحدت از هم، یعنی هر جا دو چیز یکی باشن از خواستش اینه که میشه این رو بر او هم کرد و اونم بر این هم کرد. پس هر جا وحدت بود از عوارض، از خواست و آثار اون عبارت است از هم. چه اینکه هر جا کثرت بود از عوارض و آثارش عبارت است از غیریت، که دیگه نمیشه هم که باید بگی این غیره اونه، اون غیره اینه. حالا غیریت بحثش مونه برای دو فصل بعد، و اما حمل در این فصل و فصل بعد صحبت میشه. اینکه وقتی وحدتی در کار بود میشه حمل کرد، بفرمایید که خب این روشنه که باید وحدت باشه، ولیکن در هم همواره یک غیریت هم باید باشه. چرا؟ برای اینکه ما میخواییم بگیم این همان است، این آن است، پس باید اینی باشه و آنی هم باشه. پس وحدت باید داشته باشن، ولی یه نوع تعددی هم باید داشته باشن تا موضوع بتونیم داشته باشیم و محمول. اگر هیچ نوع کثرتی در کار نباشه، دو چیز رو ما نداریم که یکی را بر دیگری بار کنیم. پس هم وحدت میخواد تا بتونیم بگیم که این همانه، هم کثرت میخواد تا این و آن داشته باشیم. حالا بفرمایید. پس بنابراین وقتی که اینطوری شد، قوام حمل به اینه، به دو چیزه، یکی وحدت و یکی کثرت، که چون وحدت و کثرت مقابل همه، قهرن باید وحدت از یک جهت باشه و کثرت از جهت دیگر تا اجتماع متقابلن نشه. وقت لازمش اینه، لازمه این که ما قوام حمل به وحدت و کثرته، لازمش این میشه که هر جا که وحدتی بین دو چیز در کار بود حمل صحیح باشه. چرا؟ برای اینکه دو چیزی که بودن کثرت رو داریم، وحدتی هم که در کار هست، پس بنابراین باید هم صحیح باشه. لذا فرمان هر جا اینطوری باشه هم صحیحه، ولیکن متعارف دو نوع حمل بیشتر نیست، مصطلح این دوتا حمله، ولیکن حملهای دیگری هم هست که دیگه مال کتابای بالاتره و در بحث علیت و مسائل دقیق علیت اونجاها روشن میشه که علت هم میشه بر معلول هم کرد، معلول هم میشه بر علت هم کرد، که الان البته ذهنهای ما ازش وحشت داره، لذا اونو اینجا مطرح نمی کنم. فرمان اونی که متعارف، اونی که متعارفه عبارت از این که این موضوع و محمول یک وقت اتحادشون هم در مفهومه و هم در مصداق، وحدت دارن هر دو یکیان، یعنی مفهوماشون یکیه، مصداقاشون هم قهرن یکیه، چون وقتی مفهوم یکی بود مصداق محال دوتا باشه، دوتا مفهوم است که میتونه مصداقاش متعدد باشه، ولی اگر مفهوم موضوع همون مفهوم محموله، پس در واقع ما یه مفهوم داریم، یه مفهوم مصداق مختلف نداره. پس بنابراین وحدت اگر در مفهوم بود همواره در مصداق هم هست و لا عکسه. موضوع محمول اتحاد مفهومی دارن، مثل اینکه میگیم الانسان انسانون، الانسان حیوانون ناطق، مفهوم انسان و مفهوم محمول یکیه. خب اینجا اختلاف به چه جوره؟ اختلافش به یکی از دو نحوه، به هر حال اختلافی داره، حالا یا به اجمال و تفصیل، مثل اینکه میگیم الانسان و حیوان ناطق، مفهوم انسان هم مفهوم حیوان ناطقه، فقط مفهوم انسان بسته است، بقچه بسته است، و مفهوم حیوان ناطق بقچه ایه که باز شده، آدم فهمیده توش چیه. وقتی انسان میگم برای من باز نشده این مفهوم، ولی این معرف را که همون معرف است ولیکن باز شده وقتی گفتن اونو به من میشناسونه. فرق اینا به اجمال و تفصیله. پس اتحاد در مفهوم، اختلاف در اجمال و تفصیل. گفتیم اتحاد میخواد، اختلاف هم میخواد. دوگانگی هست برای اینکه یکی مجمله یکی مفصل، اتحاد هست برای اینکه هر دو یک مفهوم داره. یه وقتی که نه، اینها که هر دوشون یک مفهوم دارن، اختلافشون فرضیه. یعنی اول کسی توهم میکند که انسان میشه انسان نباشد، مثل هگل، مثل پیروان هگل که میگه یکی از اصول فلسفه من عبارت از این که شی قابل سلب است از خودش. ما میگیم یکی از اصول فلسفه منطق ارسطویی اینه که هیچ چیز قابل سلب از خودش نیست، سلبشی از نفس محاله. ولی اون میگه یکی از اصول فلسفه من و منطق من اینه که سلب شی از نفس واجبه. چون اون این توهم رو کرده، این توهم اختلاف، توهم کرده که انسان غیر انسانه، انسان انسان نیست. این توهم اختلاف او باعث میشه که هم صحیح باشه همش میگم انسان انسان. این الانسان و انسانان حمل یک محمول است که با موضوع در مفهوم متحدن، هر دو یک مفهوم دارن. پس اختلاف در چیه؟ اختلاف در اجمال و تفصیل هم نیست، چون هر دوش مجمله. یا میگیم الحیوان ناطق حیوان ناطق، که هر دوش مفصله. پس اختلاف در چیه؟ اختلاف به اینه که اون طرف فرض کرده که سلب شی از نفس میشه. وقتی شی از خودش سلب شد، یعنی خودش با خودش غیریت داره، خودش با خودش مغایره. چون اون این غیریت را توهم کرده، این مصحح حمله. پس این اختلاف اینجا اختلاف فرضی و توهمی، اینا رو بهش میگن حمل اولی ذاتی. حمل اولی میگن برای اینکه این هم جزء اولیات، یعنی جزء بدیهیات اولیه است، که یک مفهومی اگر با موضوع، یه محمولی اگر با موضوع اتحاد مفهومی داشت، خیلی راحت هم میشه، بالبداهه هم میشه. الانسان و انسانان خیلی روشن‌تر است از اجتماع و نقیضین محال. اجتماع و نقیضین محال هم بدیهیه، الواحد و نصف الاثنین هم بدیهیه، ولی الانسان و انسانان از همه اونا بدیهی تره، جزء اولیات. البته اونا هم جزء اولیات هم، ولی تو خود اولیات هم مراتب داره، این باز از اون روشن تره. ذاتی بهش میگن برای اینکه همواره محمول باید ذاتی موضوع باشه. اگه ذاتی موضوع نباشه، مفهومش با او یکی نخواهد بود. اینو بخونیم دیگه، قسم دومش ظاهرا نمیاد. من عوارض الوحدت الهوهویه، از آثار وحدت این همانی است. وقتی وحدت در جای بود، وقت میگیم او آن است، این آن است. کما هویت همون عبارت اخرای حمله، کما اینکه از عوارض کثرت غیریت، هر جا کثرت بود از آثارش تغایر و دوگانگی. ثم الهویه هی الاتحاد فی جهت ما مع الاختلاف من جهت ما. این همانی عبارت از این که اتحاد باشه در یک جهت، که بشه بگی این همان است، و اختلاف باشه از یک جهت، برای اینکه این و آن داشته باشیم تا بگیم این همان است. ولی اگر این و آنی نبود، که دیگه نمیتونیم بگیم این همان است. یه چیز داشته باشید، یه چیزی که نمیشه با خود، یعنی هم کرد. ما در هم موضوع میخوایم، هم محمول. یه دوگانگی لازمه و یک وحدت، برای اینکه بتونیم بگیم این محمول همان موضوع است و موضوع همین محمول است. پس هویت عبارت از این که اتحاد در یک جهت باشه با اختلاف از جهت دیگر. و هذا هو الهم، این هویت اینطوری همون حمله. و لازمه این که هویت همین است که اتحاد باشه در یک جهت و اختلاف باشه از جهت دیگر، اینه که صحت الهم فی کل مختلفین بینهما اتحاد و ما، لازمه این که هویت عبارت از این نست که هم صحیح باشه در هر دو مختلفی که بینشون یک اتحاد اکی باشد. هر جا که اتحاد بود اختلاف هم بود باید هم صحیح باشه. لازمه این است که هم صحیح هست در هر دو مختلفی که بینشون اتحادی باشد. لکن تعارف، لکن عرف و متعارف بین ما خص اطلاق الهم علا موردن اینه من الاتحاد بعدن اختلاف، اختصاص بده عرف و تعارف و متعارف، اون که متعارف بین ما هست اختصاص بده اطلاق هم را بر دو جا از اتحاد بعد الاختلاف. فقط در این دو جا میگن هم، یکی حمل اولیه ذاتی، یکی حمل شایع ثنایی. این دوتاش متعارفه. احد هما اولش که ان یتحد الموضوع و المحمول مفهومن و ماهیتن. موضوع و محمول اتحاد به نظر مفهوم، یعنی هر چی مفهوم موضوعه مفهوم محمول هم هست. مفهوم اینه اون چی که از شی فهمیده میشه، یعنی همون معناش، یعنی اون چی که ما در ذهن از او داریم. و ماهیتن از نظر ماهیت، ماهیت هم یعنی همونی که حد او را نشون میده، چیستی او را نشون میده، که اون وقت قهرن بین مفهوم و ماهیت به یه اعتبار اون خصوصه منوج میشه. بعض المفهوم ماهیت، بعضی از چیزهایی که مفهوم هستن ماهیت هم هستن، این هم موجب جزئیشه. مثل مفهوم انسانی که پیش ذهن شماست، هم مفهومه هم ماهیته، یعنی هم فهمیده شده یه شماست، تو ذهنتونه، یه معنای تو ذهن شما، هم ماهیت اون وجود خارجی نشون میده دیگه. این که در یه جا سر میکنه این خیلی روشنه. بعض مفهوم ماهیت، مثل ما مفهوم انسان، مفهوم حیوان، مفهوم بقر، مفهوم غنم، این مفهوم ها. ولی بعض مفهوم لیسه به ماهیت، بعضی از مفهوم هم ولی ماهیت نیستن، مثل مفهوم وجود. وجود مقابل ماهیته، مفهومش هم مفهوم ماهوی نیست. و صفات وجود مثل وحدت و کثرت و اینها، اینا هیچ کدوم خارجیت و ذهنیت و قوه و فعل، اینا همه مفهوم هم و ماهیت نیستن. پس بعض المفهومه لیسه به ماهیت، بعض الماهیته لیسه به مفهوم، لیست به مفهوم. بعضی ماهیت ها مفهوم نیستن، ماهیت به وجود خارجیش، ماهیت در خارج، یعنی زید انسان خارجی ماهیت است، ماهیت موجود در خارجه، ولی مفهوم نیست. مفهوم اینه که تو ذهنه. خب موضوع محمول اتحاد داشته باشن مفهومن و ماهیتن، از دار مفهوم و ماهیت اتحاد داشته باشن. اونجایی که مفهوم هست و ماهیت هر دوش هست که خب معلومه، اونجایی که ماهیت نیست فقط مفهومن، مثل یکی الوجود و وجودون، الوحدت و وحدتون، اینجا دیگه ماهیتن صدقونه میکنه. در بعض جاها هم مفهومن هست هم ماهیتن، بعض جاها فقط مفهومن دیگه ماهیتن. خب اگر مفهومن و ماهیتن اتحاد دارن، قهرن خارجن هم اتحاد دارن، چون وقتی مفهوم موضوع همون مفهوم محمول شد، مصداقش هم یکیه، مصداق موضوع همون مصداق محموله، مصداق انسان همون مصداق حیوان ناطقه. خب پس اختلاف در چیه؟ و اختلاف داشته باشن به نوعی از اعتبار، به یه نوع توجه و لحاظ، به یه لحاظی، به یه ملاحظه‌ای. مثل اختلاف به اجمال و تفصیل در قول ما که میگیم انسان و حیوان ناطق، که در اینجا حد عین محدود است از مفهوم، مفهوم انسان که محدود است با مفهوم حیوان ناطق که حد اوست، عین همه و همانا اختلاف دارن به اجمال و تفصیل، اون بسته از انسان، حیوان ناطق باز شده شد. و مثل اختلاف به این نه به فرض انسلاب شیء عن نفسه، اختلافی که به این است که فرض میشه اول سلب شدن شیء از خودش، فتغایر و نفسه و نفسه، پس مغایر میشه خودش با خودش. چون وقتی شما فرض کردی که شیء از خودش سلب میشه، یعنی شیء خودش خودش نیست، یعنی خودش میشه غیر خودش،
و ثم تهمل و علی نفسه، بعد هم میشود همون شی بر خودش لدفع توهم المغایره، برای اینکه اون مغایرتهی که فرض شده بود و توهم شده بود دفع بشه. فیقال در مقابل مثل هگل و پیروان او گفته میشه الانسان و انسانون، چون میگه سلبشی از نفس جایزه. خب پس فرض میکنه سلبشی از نفس را، من میام انسان رو بر انسان هم میکنم برای اینکه اون توهمه رو دفع کنم. و یسم ما هازل هم بالحمل ذاتی اولی که بچه تسمیهشم گفته شد. السلام علیکم.